هنگام ضبط صدا سعی کنید اعتماد به نفس خود رو از دست ندهید و نسبت به متن تسلط کامل پیدا کنید. سپس برای خواندن متن و ضبط صدا اقدام کنید. اگر فکر میکنید نکته ای را فراموش میکنید یا در ذهنتان باقی نمیماند، آن را یادداشت کنید. از یادداشت استفاده کنید. این کار به طبیعی تر شدن ضبط صدا بسیار کمک میکند و موجب میشود هنگام سخنرانی اعتماد به نفس خود را حفظ کنید و با آرامش کامل به ضبط صدا ادامه دهید.
منو میگه اصلا دکمه ضبطو که میزنم هول میشم.
نه دیگه عزیزم، گوینده‌های رادیو هم همیشه چند بار از متنشون میخونن که توپق نزنن.
خب حالا اما بعدی رو لطفاً بگید.
خب فاصله میکروفون ها را در بهترین حالت ممکن قرار دهید. حالا من یه دوستی دارم، عمو علی آقا رستم‌پور. آره اون چون صدا بردار خودش تو رادیو، یه روز سالا دعوتش میکنم بیاد اصلا تخصصی در مورد میکروفون اینا با تو حرف بزنه. آره زمانی که کار خود را برای ضبط صدا آغاز کردید، ممکن است در برخی قسمت ها صدای شما بالاتر باشد. این فراز و نشیب ها را با دقت در نظر بگیرید و هنگامی که صدای شما حالت بلندتر دارد کمی از میکروفون فاصله بگیرید و هنگامی که صدای شما آرامتر است کمی به میکروفون نزدیک شوید.
یعنی امکان یا بلند میشه،
مثلا نسبت به مت یه جا امکان داره بخواید داد بزنید
و بی عقب.
آره یه فاصله مناسبی رو باید
آفرین اینا را میگم عمو علی بهتون بگه.
آره اینا را بهتون بگه عمو علی بگه.
حالا اتفاقا اگه یه ذره حرفه‌ای تر شدید میگم روحان پسرشو بیاره، چون پیانیسته دیگه. آره زیر زمینه متنتون براتون پیانو میزنه.
آها چه خفن میشه
با رپ منو پیانو.
آره با رپ جلف تو.
ادامهشو گوش کنید. گفته که این کار موجب ضبط صدای شما این موجب می شود که ضبط صدای شما یک نواخت به نظر برسد و در کیفیت صدا تاثیرگذار است. همچنین موجب می شود نوسان‌های صوتی در ضبط صدا کاهش پیدا بکند.
خیلی جالب بودم. یه لایک داریم.
یه چی بابا بگو.
دیگه این که از تلفظ غلیظ برخی حروف خودداری کنید.
شما رو میگه آقا فرزاد. شنوندگان عزیز، شنوندگان عزیز توجه
فرمایید. خوبی خواننده محبوب نسل جوان مکانه.
گوش میکنید یا نه؟
بچه‌ها
بفرمایید. نوشته که آیا تا به حال دقت کرده اید که برخی افراد برخی حروف را به شدت بیشتری تلفظ میکنن، مانند حروف های پ و ب.
پ
آره که در این آره مواقع حجم هوای اضافی از دهان خارج میشود و برخی دیگر هنگام تلفظ حروف های مانند سین صداهای شبیه س از دهانشان خارج میگن. که این شرایط از ضبط صدای یک دست جلوگیری میکند و بر روی کیفیت ضبط صدا تاثیرگذار است. همچنین در حواس پرتی افرادی که به ضبط صدا توجه نشان میدهند بسیار مؤثر است. راست میگه دیگه، حواس طرف میره به اون حروفی که میزنه. پس توصیه میکنیم هنگام تلفظ چنین حروفی فاصله خود را از میکروفون به گونه ای تنظیم کنید که کمترین تأثیر در فایل صوتی ایجاد شود.
آفرین بابا، نکتهات عالیه.
نکته من نیست، نکته علمی. و نکته بعد، صدای نفس کشیدنتان را کنترل کنید. یکی از کارهای حیاتی که باید هنگام ضبط صدا انجام دهید کنترل تنفس است. صدای نفس کشیدن یکی از عاملهای اصلی خراب شدن فایل صوتی است. اون صدای نفس کشیدن تو نباید تو ضبطتون بیاد.
آره.
به همین خاطر توصیه می شود چندین بار سخنرانی را تکرار کنید تا نحوه صحیح نفس کشیدن را یاد بگیرید. سعی کنید هر زمانی که قرار است نفس را به داخل بکشانید کمی از میکروفون فاصله بگیرید. این کار از ضبط شدن صدای نفس کشیدن در داخل میکروفون جلوگیری میکنم.
ببینم درباره مکان ضبط هم نوشته؟
آله مفصله. نوشته که مناسب‌ترین مکان میکروفون را پیدا کنید. میکروفون باید از رایانه دور باشد تا هنگام ضبط صدای فن رایانه در ضبط صدا اختلال ایجاد نکند. در صورتی که افراد دیگری در محل قرار دارند از آنها بخواهید با صدای آرامتر صحبت کنند. توصیه می شود از کف پوش برای پوشاندن کف اتاق استفاده کنید. این کار به کاهش انتقال صداهای اطراف بسیار کمک کننده است. برای پیشگیری از ورود صدا از اتاقهای اطراف می توانید از وسایلی همچون پرده، کتاب، حوله و موارد مشابه به عنوان عایق‌های طبیعی استفاده کنید. فن، کولر، ماشین لباسشویی و هر وسیله برقی را که موجب ایجاد نویز می شود هنگام ضبط صدا خاموش نگه دارید.
با شماست لطفا موقع ضبط ما جارو برقی روشن نکن دیگه لاغر.
الان که من جارو برقی
نه جارو برقی روشن نکن چش. چش.
دینگ 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 پیشاپیش از همکاری شما سپاسگزارم.
من دورت بگردم.
خواهش می‌کنم. خب اینا مواردی بود که باید بهشون دقت کنیم.
من همه رو دقت می‌کنم بابا.
اگر واقعا جدی باشین تو کارتون قول میدم که در آینده برای اتاق آکوستیک صدا درست کنم.
ای وای اینو گفتی دیگه ول نمیکنه که
داد و بیداد که نباید بکنی. با خیال راحت بتونی کارو بزنی.
داد و بیداد
کنی. اصلا شما جنبه
بابا خود بگیر دیگه نه بگیر یه دونه اتاق اونجوری بگیر. خدای معارض نمیدونم داد بزنم اون
دیگه. میگی یه اتاق اونجوری بگیر. یعنی یه دونه اتاق اونجوری بگیر.
نمیگیرن.
تو خونه میخواد منظورشه.
خب همسایه های عزیز همونطور که در جریانید آقا فرزاد و صبحانه ما قراره که دو نفری پادکست درست بکنن. تجربه خاصی هم در این زمینه ندارم. من خودم واقعا خیلی خوشحال شدم بچه ها زمانشون رو دارن به این کار خیلی خوب اختصاص میدن. حالا از شما کمک میخوان، خواستیم ببینیم که شما اگه تجربه تو این زمینه دارین تجربتون رو به ما بگین. آیا تا الان خودتون پادکست درست کردین؟ اگه این کارو کردین در مورد چه موضوعی بوده و اصلا پادکست گوش میکنید؟ از این تجربه هر چی دارین دریغ نکنید. خانم ملیحه حسین خانی از عراق گفتن سلام خدا قوت، من اصلا پادکست نمیدونم چیه و چجوری باید بسازم، تجربه ایم در این زمینه ندارم. خانم رویا شریفی از همدان ممنونم، گفتن که نیاز به پرگویی من نیست، شما خیلی جامع و کامل درباره ساخت پادکست اطلاعات خوبی رو بیان کردین، سپاسگزارم. نفرمایید، این نکاتی که حالا من خودم رفتم جستجو کردم برای بچه‌ها پیدا کردم، تجربه‌ای که خودتون به دست آوردین خیلی مهمتر از این نکاتیه که حالا صرفا به عنوان مطلب در مورد موضوعات مختلف می‌خونیم. به خاطر این همه خواهش می‌کنم که تجربتون رو به ما بگید. خب خوش آبادی از شاهرود گفتن که پادکست مدل خوبیه، هر دوتاشون خیلی خوب بودن، هم صبحان هم فرزاد، اما اگه تلفیقی از هر دو مدل باشه خیلی شیرین میشه و اصلا هم خسته کننده نمیشه، خیلی هم بامزه میشه.
چه پیشنهاد جالبه. ولی آره. هم جلف میشه هم
جلف سنگه. چیه انقدر این کلمه رو
فکر کرده تو جهنش؟ سریجا من با اجازه شما یه سری هم زدم به صفحه مجازی خونه زندگی.
بله.
با اجازتون همسایه‌ها اومدن جام نظرشون رو گفتن، مثل خانم اکسیری نازنین که گفتم من اطلاع زیادی در این باره ندارم، ولی خب خوشحال میشم که شنونده باشم و از اطلاعات خوب شما و دوستان بهره بگیرم. و خانم شایسته هم گفتن پادکست های روانشناسی و داستان خیلی خوب هستن، من دوست دارم اونها رو بشنوم.
خونه زندگی رادیو سلامت.
بابا جون، مامان جون،
دوستتون دارم. مینا خانم چه کرده؟
خواهش میکنم، گفتم این بچه ها تفلی ها خسته شدن، گلوشون خنک بشه دیگه.
حالا چی هست این خوشمزه زیبا؟
این؟ میلکشیک موز و شکلات.
به به.
آره. حالا بریم تو اتاق فرزا براشون ببریم، میدونم ذوق میکنه.
بده من، بده من.
دست درد نکنه، بفرمایید.
بده به من.
بچه‌ها، با اجازه.
الله.
خسته نباشین پسرا.
ممنون، مرسی.
قربونت برم.
اجازه است، اجازه است ما بشینیم.
بله بله، بفرمایید، راحت باشین.
بفرمایید نوش جونتون.
خیلی ممنون.
و مامان دست در نکنه.
خواهش می‌کنم.
مشکله.
آره این ای گفتی چیه؟
میلک شیک دیگه.
آفرین. ولی یه نوعش دیگه.
خودت درست کردی ماما؟
خب معلومه.
اصلا تو فوق تخصصی شیک درست کردن داری. اصلا حواسم نبود.
وای عالی شده. از بیرونم به خدا بهتره.
عزیزم.
میشه جونت همش. میشه جونت.
زنمو ببخشید، حالا چه جوری درستش کردین؟
کاری نداره. بگم الان؟
نه نه نه. بذارین ضبطش کنن.
ای وای نذارینش تو پادکستتون حالا.
ای ور خب میشه واری کله ایده.
نه بابا.
چرا؟ کپی رایت داره، ممنوعه.
آها آفرین، نکته خیلی خوب و مهمی. خب حالا الان من بهتون میگم که خودتون یاد بگیرین، اگه دوست داشتین حواس کنین تو خونتون درست کنین، همسایه نازنینم برای خودشون و بچه‌هاشون درست بکنم. خب مواد لازم ایناست: شیر 2 لیوان، بستنی 1 لیوان، شکر 1 قاشق غذاخوری، موز درشت 2 عدد برای شیک و 1 عدد برای تزیین و شکلات تخته‌ای هم که 50 گرم.
بسیار عالی. خب دوستان عزیز، بریم سراغ مراحل طرز تهیه میلک‌شیک موز و شکلات. صدای منم باشه تو کلاس پادکستتون میره بالا.
خیلی خب، پس برای درست کردن میلک‌شیک موز و شکلاتی وقتی که مواد رو تهیه کردین، کمینه که الان گفتم، بهتره که موز و شیر رو یه چند ساعتی بذارین تو یخچال بمونه تا قشنگ خنک بشه. برای شروع موزهای خنک شده رو حلقه حلقه میکنیم، داخل مخلوط کن میریزیم، مخلوط میکنیم و البته میتونید موز رو با رنده به صورت ریزم خورد بکنیم، بعد داخل فریزر بذارین تا تقریبا منجمد بشه. بعد شیر و شکر و پودر کاکائو رو به موز اضافه میکنیم و مخلوط کن رو روشن میکنیم تا تمام مواد با هم مخلوط بشن. حالا توجه کنید، مقدار شکر کاملا سلیقه‌ایه، بنا به ذائقه خودتون میتونید تغییرش بدین، یعنی کمش کنین یا زیادش کنین. بعد از اینکه تمام مواد داخل مخلوط کن با هم مخلوط شدن، بستنی رو اضافه میکنیم، دوباره مخلوط کن رو روشن میکنیم تا مواد شیک کاملا با هم مخلوط یک نواخت بشن. حالا نوبت ذوب کردن شکلات برای میلک شیک موز و شکلاته. برای این کار شکلات رو توی ظرفی می‌ریزیم، اون رو روی بخار کتری آب قرار میدیم تا ذوب بشه. بعد از ذوب شدن اون داخل قیف می‌ریزیم و دیوارهای لیوان رو به شکلات آغشته می‌کنیم. حالا موز سومو که برای تزیین کنار گذاشته بودیم خورد می‌کنیم، ته لیوان می‌ریزیم، روش یکم شیر می‌ریزیم، بعدش مخلوط میلک شیک رو داخل لیوان می‌ریزیم. با این ترفند میلک‌شیکمون خیلی خوشگل میشه، دو رنگ میشه.
برای همین انقدر خوشگل خوشمزه.
بعد این تزیینش چی؟
تزیینش برای تزیین میتونید روی میلک‌شیکتون رو با مقدار شکلات رنده شده یا مثلا حلقه های موز تزیین کنید. حالا من از شکلات چیپسی و شکلات صبحانه استفاده کردم، میشه جونتون.
قد کن
آره
آره. آخ باری کلا، ما باری کلا.
نوش جونتون بچه‌ها، کاری نکردم. حقوق اولام نوش جونتون. عزیزم، بخورید نوش جونتون، بذار یه ذره جون
بگیرید. خوشمزه است.
قربونت برم، نوش جون خواستیم بازم درست کنم.
آی چه عالی، چجوری خریدی؟
یه قدم بیا تا بهت بگم.
خرید در شهر لوازم خانگی با 3 قدم، اصالت کالا، قیمت به صرفه و مناسب، شرایط اقساطی آسون و متنوع.
ببین تو شهر لوازم خانگی میتونی قسطی خیلی راحت و آسون خرید کنی.
شهر لوازم خانگی جهت آسودگی شهروندان افتتاح شد. 3 قدم تا آسودگی در شهر لوازم خانگی. تا ساعت 2 بامداد در شعبه مرکزی میزبان شماییم.
خب همسایه های عزیز و نازنین، خیلی خوشحالیم که امروز در آخرین روز خونه زندگی تو این هفته کنار ما هستین. تشکر ویژه از شمایی که دارین مشارکت میکنید، در مورد موضوع نظر و تجربه خودتون رو برای ما ارسال میکنید. در مورد پادکست امروز داریم صحبت میکنیم. اگر خودتون تجربه پادکست درست کردن دارین که چقدر عالی میشه، تجربتون رو به ما بگین. اگه پادکست گوش کردین به ما بگین که معمولا چه موضوعاتی رو بیشتر دنبال میکنید. در مورد این مسائل خوشحال میشیم چه پیامکی چه تلفنی مشارکت کنید. اما قول داده بودم یه ارتباطی امروز بگیریم با یکی از کارشناسامون، در مورد بحث انتخاب رشته صحبت کنیم. با توجه به اینکه نتایج کنکور داره اعلام میشه، قطعا خیلی شما از پدر مادرای عزیز دغدغه داریم. میخوام گفتگو کنم با جناب آقای جعفری عزیز، مشاور تحصیلی. آقای جعفری سلام، وقتتون بخیر، خیلی خوش اومدین به خونه زندگی.
سلام، عرض ادب و احترام دارم خدمت شما و همینطور شنوندگان عزیزتون، در خدمتون هستم.
ممنونم، شما خوبین؟
ممنون از لطف شما.
خیلی لطف کردین که این فرصت رو به خونه زندگی و همسایه‌های ما دادین که از صحبت‌های شما به عنوان یک کارشناس متخصص استفاده کنیم. من داشتم امروز یه خبری می‌خوندم که نفرات برتر کنکور امروز گویا اعلام شدن. خب دیگه از امروز فکر می‌کنم نگرانی پدر مادرام شروع میشه دیگه. و حالا من جسارتاً قبل از اینکه با شما ارتباط بگیرم داشتم نظر خودم رو میگفتم که حتی این انتخاب رشته از خود کنکور خیلی مهمتره. این شد که الان مزاحم شما شدیم که توصیه‌ها و نکات شما رو بشنویم چیکار کنن هم خود پدر مادرها هم خود دانش آموزانی که حالا کنکور دادن و مجاز به انتخاب رشته هستن، چه نکاتی رو باید رعایت بکنن.
بله خواهش میکنم. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض کنم خدمت شما که جناب من فامیل شریف شما
بپرسم. من سعید هستم، منو سعید صدا کنید. خیلی هم راحتم.
خواهش میکنم جناب آقای سعید.
زنده باشید.
موضوع انتخاب رشته شاید اینطور بگم که واقعا ربطی به کنکور نداره.
بله.
یعنی ما همیشه میگیم که بچه‌ها باید دانش آموزا همه ی در واقع کسانی که یک روزی قرار سرمایه های این کشور باشن، بالاخره کسانی که الان دارن کنکور میدن 20 سال دیگه مدیران این کشور، پزشکان این کشور. این موضوع انتخاب رشته حقیقتا به موضوع استعدادیابی برمیگرده. من توقع دارم از همه، حالا اونجا که ما صدامون میرسه و میتونیم صحبت بکنیم، معمولا میگم آقا موضوع انتخاب رشته رو در طول دوره دبیرستان، حتی دبیرستان دوره اول که ما قدیم راهنمایی میگفتیم، این کار رو آغاز بکنید، چون مسیر تحصیلی و شغلی افراد دقیق معلوم میشه. اون نگاهی که قدیم بود تا 7-8-10 سال پیش شاید بود که کنکور یک در واقع راهکاری هست برای اینکه افراد یک انتخابایی بکنن، واقعا دیگه اون نگاه نیست. این الان که من با شما صحبت میکنم، خیلی ها در واقع نتیجه رو گرفتن، متوجه این موضوع شدن که مسیر در واقع از مسیر استعدادیابی میگذره. استعداد هستش که میاد مسیری رو برای ما دقیقا واضح میکنه و بعد به موضوع مهارت میرسیم. من الان پیشنهاد اگه بخوام خیلی در واقع خیلی توی کپسول خدمتشون کپسولی خدمتشون عرض بکنم، الان من واقعا متوقع هستم که از خانواده عزیزمون الان خیلی به رتبه کنکور نگاه نکنم. شاید خیلی بگن من رتبه بد شده پس احتمالاً در واقع رشته خوبی قبول نمیشم. همین الان بیایم هم کلام بشیم، هم ادبیات بشیم با هم دیگه. ما رشته خوب و بد نداریم، ما رشته مناسب و نامناسب داریم. خیلی این موضوع رو حواسشون نیست، یعنی من رو انتخاب رشته خوبی برات انجام بدم ولی رشته خوبی تو رو قبول بکنم. نه واقعا اگه من برم به یه مهندس کشاورزی بگم رشته تو بده، ببخشید واقعا با بیل کلنگ میفته دوباره میشه رشته من بعدی.
بله.
یا مثلا به مهندس عمران بگم، این حرف ما خیلی وقتا میزدیم. یه زمانی تا سال 70-78 دادمی که نفرات برتر کنکور همه مثلا عمران رو انتخاب می‌کردن.
بله.
خب اون زمان چون واقعا مثلا حالا نیاز شاید کشور بود، ولی الان اینطوری نیست. این نشون میده که اینکه رشته‌ها یک زمانی بولد میشن، برجسته میشن در کشور.
بله.
به خاطر شرایط خاص اون کشور. الان الحمدلله دید مردم خیلی بازتر شده،
نگاه این آگاهیه خیلی افزایش پیدا کرده که استعداده خیلی میتونه مهم باشه.
بله. این استعدادی من پیشنهاد میکنم که اصلا الان فعلا به کاری به رتبهشون نداشته باشن.
درود بر شما.
فقط موضوع استعدادیابی. الان روش های خیلی خوبی هست. حالا بخوام نام ببرم، مثلا عرض میکنم یه سرچ خیلی خیلی ساده تو اینترنت بکنن خانواده های عزیز و طلبان کنکور، مثلا عرض میکنم بیان از طریق استعدادیاب هالند یا استعدادیاب MBTI. این روش هایی هستش که الان خیلی سریع میتونن دست، اگرچه که خب مربی در کنارشون باشه کمکشون بکنه در واقع انجام این تست خیلی بهتر هست.
بله.
اگر من فرصت بعدی هم در خدمت شما بودم انشالله سعی میکنم این روش رو خیلی راحت تر بدون که بخوان تست بدن بهشون بگم، ولی الان میتونم با یک سرچ ساده به این دست پیدا بکنن که واقعا این شاکله وجودی خودشون برای چه کارهایی مناسب تره و اون رشته رو انتخاب بکنن، اگرچه که بازار کار رو هم باید ببینن. اما من یه چیزی همیشه عرض میکنم، نمیدونم چقدر فرصت دارم جناب سعید.
یه 2 دقیقه فرصت داریم حداقل.
من خیلی کوتاه یه موضوعی رو بگم، این موضوع رو من خودم به چشم دیدم تقریبا فکر میکنم سال 97-98 بود، یه موضوع رسانه‌ای هم حتی شد راجع به این که چقدر مهمه استعداد و چقدر مهمه که ما مسیری رو بریم، چون خیلی هستن واقعا درس خونن، به خاطر درس خون بودن بهشون گفتن که بدش تجربی، یعنی بدون اینکه هیچ دلیلی باشه فقط گفتن الان مثلا پزشکی تو بورس برید دندون پزشکی و پزشکی.
آفرین.
یک آقایی بود در شهر عراق، این آقا یک دانش آموز خیلی خوب با استعداد توی درس خوندن و این فرد دندون پزشکی قبول شد، اتفاقا دندون پزشک هم شد. یک کودک 4 ساله، اینو میخوام بگم که بعضی واقعا دردشون بگیره جناب سعید، این موضوع که خیلی مهمه.
بله.
یک کودک در واقع 4 ساله اومد زیر دست ایشون، چون داشت دندونشون رو درست میکرد، بینی این کودک در واقع خردسال همونجا مثل که یک موجه که تو بینش پاره میشه و در بینش خون میاد، یه پنبه های کوچولویی هست پزشکا استفاده.
بله.
استفاده میکنن، ایشون بدون اینکه در واقع توجه به اصل موضوع بکنه یه دونه از داخل بینی قرار میده که مثلا خون دماغ این در واقع کودک رو بگیره.
بله.
و به کارش مشغول میشه. این کار همانا و متاسفانه این کودک از بین میره. همون شب متاسفانه فوت میکنه. و این خب این بالاخره یک خانواده اینجا، من چون اون فرد در واقع جورایی میشناختم میدونستم که ایشون به درد کار دندون پزشکی نمیخوره، فقط به خاطر اینکه در واقع تحصیلاتش خوب بوده، رتبهش خوب بوده. من خواهش میکنم ما این چیزا رو جدی بگیریم، الان کشور ما نیازمند این نیست که ما 700,000 نفر در واقع داوطلبی باشه تجربی داشته باشیم.
باریکالله.
بعد این واقعا ما واقعا ببینیم که از این 7000 نفر چه درصدیشون به درد پزشکی میخورن. من امیدوار هستم که ایشالا مسئولین کشور تا روزهای تا سالهای آینده به این موضوع برسن که انتخاب برای رشته های تحصیلی لزوماً صدی به نام کنکور نباشه، استعدادیابی واقعا اتفاق بیفته.
100%.
بیان مراحل در واقع. ولی چیزی که الان میتونم خدمت شما بگم، حتما خانواده ها تو همین چند روز بدون توجه به رشته، بدون توجه به رتبه کنکورشون، حتما استعدادیابی بکنن. اگر لازم باشه مرحله بعدیش این هستش که یهو کنترل این از هم رتبه کنکور فقط سطح دانشگاه رو باید
تعیین میکنه. دقیقاً.
خب اگر لازم هست من باز نکات رو بگم، اگر فرصت ندارم دیگه در خدمت شما مرخص بشم.
نه فکر میکنم که نکات خیلی نکات مهمیه و ما متاسفانه یه ذره محدودیت زمان هم داریم و اینا، اینقدر شما خوب و قشنگ صحبت میکنید دادم دوست داره بشینم همینجوری نکاتی که میگین رو یادداشت بکنیم. مهمترینش رو به نظر من اشاره کردین، خیلی خوبم چند بار تاکید کردین که بس استعداد فرزندانشون و والدین در نظر بگیرن، که این فکر میکنم مهمترین نکته بود. آقای جعفری خیلی ازتون سپاسگزارم، واقعا لطف کردین. خواهش میکنم، قربون شما.
امیدوارم شنوندگان عزیزمون هم واقعا به این نکات توجه بکنن.
ان شاء الله حتما، ان شاء الله در روزهای آتی حتما مزاحمتون خواهیم شد. مجددا با شما خداحافظی میکنیم.
ما دو تای خاص بودیم، ما دوتای خاص بودیم، مثل من تنها، مثل تو اینجا زیاده، اما ما دوتای خاص بودیم. میشنوم حالا اسم ما دوتا پیچیده هر جا، ما پر از احساس بودیم. من که پشیمونم تو رو نمیدونم، مثل یه دیوونم وقتی از تو دورم، بگو چطوری تو رو برگردونم.
شب من بارون، چشم من بی خواب و حال داغون، یه چیزی بی تو کمه، خنده هام رفتن، لحظه هام تلخن و بازم از من، تو رو میپرسن همه من که پشیمونم، تو رو نمیدونم، مثل یه دیوونم وقتی از تو دورم، بگو چطوری تو رو برگردونم، من که پشیمونم، تو رو نمیدونم، مثل یه دیوونم وقتی از تو دورم، بگو چطوری تو رو برگردونم.
خب پیدا کردم.
چیو؟
کتابی که به درد شما میخوره.
احبا خب آقا فرزاد بگیرش معرفیش کن ببینیم.
بفرمایین.
ای و صبحان راست کار خودمونه، نوشته کتاب همه پادکست دارن جز شما، راهنمای خود آموز از اولین خانواده پادکست هاست.
بله چه باها.
آره نوشته که شما هم جز آن دسته از افرادی هستید که دوست دارن پادکست مخصوص به خودشان را بسازن. اگر جوابتان مثبت است پس کتاب همه پادکست دارن جز شما را بخوانید، چرا که جاستین تراویس و گریفین مکلروی در این اثر پرفروش راه و روش ساخت یک پادکست حرفه‌ای و جذاب را به زبان ساده و با لحنی شوخ طبعانه به شما یاد میدهند.
چه جالب.
آره.
چه جالب.
نوشته که این سه نویسنده که به برادران مکلروی شهرت دارند، رتبه نخست فهرست کتاب‌های پرفروش نیویورک تایمز را کسب کردند. آنها پادکست های محبوب و معروفی چون برادرم برادرم و من و همچنین منطقه جادویی را ساختن. این سه با نوشتن کتاب همه پادکست دارن جز شما، یک راهنمای سودمند و بامزه در خصوص ساخت پادکست نوشتن که تمام ابعاد ساخت، تدوین و تبلیغ یک پادکست و حتی پولدار شدن از این طریق را به شما آموزش می‌دهد. برادران مکلروی گام به گام همراه شما هستند تا ایدهتان را به یک پادکست و یک رویداد شنیداری خارق‌العاده تبدیل کنید. آنان با تجربیات و دیدگاه‌هایشان شما را از اشتباهاتی که ممکن است حین ساخت یک پادکست مرتکب شوید آگاه می‌سازند. کتاب همه پادکست دارن جز شما به شما کمک می‌کند تا موضوع و ساختار برنامه‌تان را پیدا کنید. درباره نحوه انتخاب میزبان، طرح گرافیکی، آهنگ برای برنامه توصیه‌هایی به شما می‌کند و درباره خرید تجهیزات ضبط مو به مو توضیح می‌دهد. سپس نوبت به اطلاعات فنی می‌رسد. ویرایش، پس‌تولید و یافتن جایی برای میزبانی فایل. وقتی برنامه پا گرفت، روی افزایش مخاطب و ارتباط با شنوندگان تمرکز می‌کنید. اگر سودای بلند پروازی در سر دارید، می توانید حتی راه‌های پول درآوردن از پادکست مثل تبلیغات، حمایت شنوندگان و فروش کالا را هم در ادامه بخونید.
چقدر خوبه فرزاد.
خدا رو شکر که خوشت اومد.
بیا یه صفحه کتابو تو بخون برام همسایه صبحا.
من
بخونم.
آره. بخونم چون بخون.
یه لحظه.
مثل فرزاد تون نخون.
چش.
آره.
نوشته چیزی که باید دربارش هشدار بدم، افزودن مهمانان صرفاً جهت افزایش شنونده است. طبق تجربه من برای جذب مردم یک مهمان واقعاً هیجان انگیز لازم است. حتی در این صورت این کار حقیقتاً فقط زمانی نتیجه می‌دهد که آن مهمان بعد از انتشار آن قسمت کلی برایش تبلیغ کند. اگر زمان حضور مهمان را تعیین کنید و بتوانید قبل از آن برای جلب توجه تبلیغ کنید، شاید نتیجه خوبی داشته باشد، اما تضمینی وجود ندارد. مشکل اینجاست که صحبت از یک مهمان هیجان انگیز در برنامه تان فقط به گوش کسانی میرسد که به برنامه شما گوش میدهند. شما روی شنوندگان حساب میکنید که دیگران را خبر کنند و افراد جدیدی به مخاطبانتان اضافه کنند، اما بگیر نگیر دارد. پیشنهاد میکنم به جای تمرکز روی یافتن مهمانان کله گنده، مهمانانی رو دعوت کنید که با نگرش و ماهیت برنامه تناسب دارند. کمال مطلوب این است که شنونده در پایان با خود بگوید این بهترین قسمت تا الان بود و برای تمام دوستانش تعریف کند. وقتی نوبت به پیدا کردن مهمان میرسد با افراد آشنا شروع کنید. اگر دوستی سرگرم کننده دارید یا اهل فنی را میشناسید، برای شروع